بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در ادامه بحث رسوخ و نتایج اون استکفا و استحکام مطرح میشه بحث خودباشی در فهمه. ما در فرایند فهمیدن وقتی داریم میخوانیم یک متن رو باید خودمون باشیم. اصطلاحا این جمله که میگن خودت باش در مورد مطالعه و خواندنم صدق میکنه. باید بفهمیم فعلا ظرفیت خود ما چیه. اصطلاح در نامیس یک نهج البلاغه است که باید تفرد پیشه کنیم، یعنی فردیت خودمون رو قربانی نکنیم. خیلی مهمه که ما بفهمیم که در واقع الان فردیت ما در چه ظرفیتی، در چه توانایی هست. و اینو خب نکات زیادی داره که من توصیه میکنم که نامیس یک نهج البلاغه رو با این دید نگاه کنیم. به نظر بنده نامیس یک نهج البلاغه نامه ای به از یک پدر به فرزند در مورد تفرد، در مورد خودباشی، اینکه خودت باش. نتایج خودباشی بسیار زیاده که منجر به وصایای مختلفی میشه که امام خطاب به فرزندشون میگن. و اینکه هر کسی باید به فکر خودش باشه، البته خود انسان ها گاهی گسترده میشه و وسعت پیدا میکنه و برای همین امام در این نامه میفرمایند که خواستم که برای تو نامه بنویسم چون تو را جزئی از خودم یافتم. یعنی وقتی امام به فرزندش نامه می‌نویسه، یعنی امام به خودش داره نامه می‌نویسه. خیلی مهمه. امام بازم اونجا داره خودباشی پیش می‌کنه، هرچند داره برای کسی دیگه می‌نویسه، ولی اون کس غیر خودش نیست، بیگانه نیست، خودشه. میگه وجدتها بعضی بل وجدتها کلی، بلکه تو را تمام وجودم یافتم، پس این نامه را به تو نوشتم. این جمله چرا گفته میشه؟ امام چرا اینو میگه؟ چون این نامه نامه تفرده. امام میگه من همش به فکر خودم هستم تو این نامه. منتها گاهی بعضی از انسان ها تحت ولایت آدم قرار میگیرن و باید به فکر اونها باشیم. اگر نباشیم به خود ما خیانت کردیم. از اینجا توی خواندن هم ما باید خودمون رو در نظر بگیریم و بفهمیم که محکمات ما چیه، متشابهات ما چیه و ببینیم قلب ما به ما چی میگه. فبنده حدیث بسیار عجیبی را آوردم که کمتر بحث شده که پیامبر می‌فرماید که نیکی آن است که نفست مطمئن شود و گناه آن است که نفست دچار تردید و تردد و اضطراب باشد و در قلبت جولان کند. یعنی از قلبت استفتا کن. از قلبت استفتا کن یعنی که وقتی تو قلبت به آرامش کاملی برسه که تردیدی درش نیست، اونجا خداوند با تو سخن میگه، چون قلب حریم امن الهیه. اگر از قلبمون استفتا کنیم، حالا اگر بگیم این جمله به معنی حرف دلت را گوش کن باشه که به یه معنی هست، اما منظور از دل اون حریم امن الهیه، نه هر هوای نفسی، حرف درستیه. از قلبت استفتا کن حدیثه و معصوم به ما گفته و شاعرانی مثل مولوی هم به این موضوع توجه کردن. توی مطالعه هم باید توجه کنیم که همین هر کسی باید از منظر خودش بره جلو. برای همینه که بنده جمله نقل کردم از دکتر داوری اردکانی که خیلی حرف مهمیه. ایشان میگن که انتخاب کتاب برای کتابخوان‌ها و تعیین تقدم خواندنی‌ها و شنیدنی‌ها برای مردم هر حسنی داشته باشه لاقل دو عیب دارد. یکی اینکه حدود علم و درک مردمان با فهم انتخاب کنندگان معین و محدود می شود و عیب بزرگتر این که این کار نتیجه نداده، شاید به نتیجه معکوس برسه. یعنی چون فهم و درک کسی که کتاب انتخاب میکنن مراتب مختلفی داره، ما نباید محدود کنیم علم اونها رو. بعضی از ما بالاترن، بعضی پایینترن و باید مراتب فهم آدم ها رو در نظر بگیریم. هر کسی باید خودش باشه. حالا این بحث سیر مطالعاتی پیش میکشه که بنده در یک فایل صوتی جداگانه در مورد سیر مطالعاتی حرف زدم. گفتم سیر مطالعاتی باید منعطف باشه و نمیشه برای همه یک سیر مطالعاتی یکسان چید، چون باید خودباشی در فهم خواندن متن وجود داشته باشه که حالا نمیخوام وارد جزئیات بحث اون سیر مطالعاتی بشه. اما به هر حال کسی میتواند از کسی دیگری سیر مطالعاتی بگیره که شخصیتش ذیل و در سایه شخصیت اون کسی که سیر مطالعاتی میده تعریف شده باشه. یعنی به تعبیری که در نامیس یک نهج البلاغه هست، اون فردی که داره مشاوره میگیره با یک جورای حداقل در موضوع مشاوره در شخصیت مشاوره دهنده جا بشه، جزی از وجود اون حساب بشه، حداقل در موضوع مشاوره عرض میکنم. اگر غیر از این باشه، ما داریم از خودباشی فراتر میاد، تفرد فراتر میریم، در دام معرفی های قرار میگیریم که با وجود ما بیگانه است و آفات خودشو داره. حداقل آفتش اینه که اون کتابی که مطالعه میشه کتابیه که با وجود ما بیگانه است و روند مطالعاتی ما با خلل مواجه میشه. البته از اونجایی که ما آدم ها اشتراکات زیادی داریم خیلی راحت میشه به هم دیگه مشاوره بدیم، ولی خب باید در نظر بگیریم از کی دارید مشاوره میگیرید. اون کسی که داره کتابی به شما معرفی میکنه آیا خودشناسی کرده؟ آیا شما خودشناسی کردی و خودتون در محدوده شخصیتون فقط حساب میکنید یا نه؟ این حرفی که دارم میگم از نتایج بحث رسوخ و استکفا و استکان و خودباشی در فهم. برای همینه که بنده عرض کردم که در پاسخ به سوال چه بخوانیم باید بگوییم بخوان آنچه که تو را میخواند، یعنی دعوتت میکند و با روح تو ارتباط برقرار میکند. این تغییری در سیاست ما در مورد سیر مطالعاتی وارد میکنه وقتی ما قائل به خودباشی در فهم بشیم. خلاصه اینه که برای کتابخوانی باید بر اساس خودشناسی کتاب یا نویسنده یا دوستان همزبان و همفکر یا موضوعی که وجود مخاطب و فراخوان کرده به عنوان نقطه شروع انتخاب بشه و بعد در ادامه برای اتصال انتخاب علقای بعدی جستجو و طلب آغاز بشه. از این جهت تو مطالعه هر کسی باید از آنچه که در آن هست شروع بکنه و این خودباشی باعث میشه که هر کسی از آن چیزی که اول نصیبش میشه و خداوند اونو اول باش هدایت کرده شروع کنه، که از این جهت پیشفرض‌ها رو ما باید در نظر بگیریم. پیشفرض‌ها هرچند نباید باعث بشن در مورد دیگران قضاوت شون، پیشفرض‌ها نقطه شروعی هستن که خواه نخواه ما رو درگیر خودشون کردن و خداوند هم در قرآن می‌فرماید که ما می‌خوایم با آنچه که به شما داده‌ایم شما رو بیازماییم. منظور از اینکه با شما رو بیازماییم منظور این که آنچه که به شما دادیم همه غلطه، بلکه منظور این که از اون نقطه آغاز خودتون قرار بدید، آنچه که خدا به شما داده آغاز بدید تا همه به امت واحده برسید. راه این که ما به وحدت برسیم اینه که از آنچه که در آن هستیم خوب شروع کنیم، گام اول رو محکم برداریم. اما اگر نسبت به آنچه که خداوند به ما داده شده بی‌اعتنا باشیم، یقیناً هم به اون وحدت مناسبی که امت واحده‌ای که خداوند از بشریت انتظار داره نمی‌رسیم. خدا می‌خواد هر کسی از مسیر خودش بره. برای همینه که ما توی مطالعه اگه با دیگران گفتگو می‌کنیم باید جدال احسن کنیم. منظور جدال احسن مواجهه بر اساس اشتراکاته، یعنی ببینیم که طرف مقابل چیه، ببینیم چیزی که بین ما هست اشتراکات بینمون گفتگو کنیم. این نتیجه خودباشی، یعنی اون جایی که خود ما به یک وحدتی میرسه، خود بنده با خود کسی که داریم صحبت میکنیم، دو نفر اون وجودشون وقتی به هم اشتراک میرسه باید سر اونجا بحث کنیم. و خداوند میگه وقتی شما با اهل کتاب صحبت میکنید، مسلمانان، با خدای بر اساس خدای صحبت کنیم که بین شما و اون مشترکه، نه بر اساس اختلافات. و همین را گفتگوهای علمی هم شک میده، مطالعات رو شک میده. شما با کسی هم کتاب میخواید مطالعه کنید اول بر اساس اشتراکات باید معرفی بکنید. و بحث راسخون در علم دوباره اینجا مطرح میشه که راسخون در علم در قرآن فقط در مورد اهل قرآن نیست، در مورد اهل کتاب هم هست. اهل کتاب هم باید در کتاب خودشون راسخ باشن تا از اونجا به قرآن برسن، ولی اگر بخوان از غیر مسیر کتاب الهی خودشون به قرآن برسن شاید این اتفاق نیفته، یعنی یه جورایی از مسیر طبیعی خارج میشن. ولی اگر در حق تلاوت کتاب خودشون رو به جا بیارن با حقیقت قرآن هم خواهند رسید. و این همون بر اساس رسوخه و بر اساس خودباشیه که بین ادیان هم یک اتفاق نظری رخ میده. بنده حالا در مورد مباحث دیگه مثل ایمان و مماثل اینها صحبت کردم که در متن میتونیم بهش برسیم. اجمالا این که خودباشی مسئله خیلی مهمیه که اتفاقا باعث رسیدن به دیگر باشی هم میرسه و ما ها سعی میکنیم که بینمون یه وحدت و اتفاق نظری به وجود بیاد، ولی هر کس خودش نباشه نمیتونه با دیگران خوب ارتباط برقرار کنه و هر کس بعد در مطالعه هم خودش نباشه نمیتونه که به سیر مطالعاتی مناسبی برسه. این یکی از راه‌های مهم خواندنه که در قرآن نتیجه می‌گیریم.